بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نسب المحيد البهبهاني إلى الأخباريين مذاهب أربعة فيما لا نص فيه: التوقف والاحتياط والحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية. بحث ما در مورد تنبیهات مسئله اول از مطلب اول بود، یعنی شبهات حکمیه تحریمیه ای که در مورد آنها هیچ نصی وارد نشده بود. در جلسات گذشته بیان شد که این تنبیهات در جهت توضیح و تثبیت اصل براءت می باشد. مثلا همین تنبیه چهارم، ربطش به اصل براءت اینه که اگر ما گفته وحید بهبهانی رو قبول کنیم که قبلا صفحه 20 هم بهش اشاره شده بود که اخباری ها چهار مذهب دارن، خواه نخواه برای امامیه و علمای امامیه در شبهات تحریمیه مولانا صفی پنج مذهب درست میشه: براءت، توقف، احتیاط، حرمت ظاهریه، حرمت واقعیه. وقتی که چهار مذهب در مقابل مذهب براءت قرار بگیره، خواه نخواه به گونه ای احساس میشی که گویا مذهب براءت از قوت چندانی برخوردار نیست. یعنی بین علمای امامیه اختلاف بالا میگیره، به تعبیر ساده شدت اختلاف بین علمای امامیه چی میشه؟ زیاد میشه. لذا بالای عراب او علامت بزنه، بنویسه در گذشته بیان شد که تنبیهات مذکور در جهت تثبیت مختار مصنف، یعنی قول به براءت و همچنین تعیین حدود و میزان اعتبار آن می باشند. محمد هم یاد که اشاره میکنه مثلا در همین تنبیه چهارم اگر بیان وحید بهبهانی رحمت الله علیه به ظاهر اولیه آن رها شود و برای اخباری ها چهار مذهب یعنی قول به توقف، قول به احتیاط، قول به حرمت ظاهریه و قول به حرمت واقعیه ثابت گردد، بگویم نتیجه آن این است که در شبهات حکمیه تحریمیه مالانصفی برای علمای امامیه چهار مذهب و قول داشت، پنج مذهب و قول ثابت می گردد. یکی قول به براءت و دیگری چهار مذهب مذکور، میشه پنج تا دیگه. و این خواه ناخواه قول به براءت را تضعیف نموده و اختلاف موجود در مسئله ما نحنفی را تشدید می نماید. خب الان خوب درک کنید آقای کاظمی، الان مثلا یه نفر به شما میگه که در مورد استعمال دخانیات ما شک داریم که آیا این حلال است یا حرام است، تکلیف چیه؟ شما برگردید بگید که در این مسئله اختلاف خیلی زیادی وجود داره، بعضی ها قائل به براءتن، بعضی ها قائل به توقفن، بعضی ها قائل به احتیاطن، بعضی ها قائل به حرمت ظاهریه هستن، بعضی ها قائل به حرمت واقعی هستن. خود همین بیان کردن و کیفیت مطلب نتیجه اینه که اوه بین علمای امامیه پنج تا قول وجود داره. به تعبیر دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. من نمیتونم با خیال راحت جانب قول به براءت رو بگیرم و بشینم سر جام. چهار تا مذهب مخالف دارم، حتما یه چیزی بوده که این علما یکی قائل به توقف شد، یکی قائل به حرمت واقعی شد دیگه. اما اگر بگیم که در مسئله دو قول وجود دارد و این دو قول را باز اسناد بدیم به اصولی و به اخباری، ادله اخباری ها رو رد میکنیم، در نتیجه اونی که باقی میمونه قول به چیه؟ براءته. شکل قضیه هم تقویت کننده، بگیم دو مطلب وجود داره، دو فهم وجود داره، نه پنج فهم و درد وجود داشته باشه. خب این در مورد اصل تنبیه. این تنبیه قبلا صفحه 20 هم بهش شده بود اشاره شده بود که ما هم اونجا آدرس داده بودیم به صفحه 105. بالا این نسبه علامت بزنید بنویسید. نسب الوحید البهبهانی الی الاخباری، این مذاهب میشه مفعولم باشه. بالا این نسبه علامت بزنید. اگرچه قول معروف و مشهور و رائج منسوب به اخباری ها قول به احتیاط می باشد، ولیکن در بعضی از کتب اقوال دیگری به اخباری ها اسناد داده شده است که باید آن اقوال مورد بررسی قرار گیرند تا روشن شود آیا قول مستقلی در عرض قول معروف و رائج یعنی احتیاط می باشند یا اینکه تنها اختلاف در تعبیر بوده و بازگشت به احتیاط می نمایند، لذا در بین اخباری ها یک قول بیشتر وجود ندارد و آن حکم به احتیاط و اجتناب از محتمل و تحریم می باشد. در مقابل قول به اباحه که مختار اصولیون می باشد. حالا مطلب دوم، اونی که رایجه وقتی میگن اخباری ها، میگن اخباری ها در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به چی هستن؟ احتیاط هستن، لزوم اجتناب هستن. در مقابل اصولیون که قائل به براءت و اباحه هستن، شما لزوم اجتناب نداری، البته احتیاط علا ای حالن حسنه. حالا وحید بهبهانی در کتاب خودش به اخباری ها اسناد داده، گفته اینها یه قول ندارن، اینها چهار تا قول دارن. مصنف میخواد بحث کنه ببینه که آیا اینها همه بازگشت به یه قول واحد میکنن، معال و مرجع واحد دارن، در نتیجه ما همون یه قول بیشتر نداریم، یا نه واقعا اینها اقوال مستقل و در عرض همدیگه میباشن، که در نتیجه اگر ثابت بشه که اخباری ها چهار تا قول دارن، علمای امامیه در مجموع در مانحن فی 5 تا نظریه دارن که اول بحث شو کردیم توضیح دادیم. عبارات بخونیم. نسب الوحید البهبهانی الى الاخباریین مذاهب اربعه فی ما لا نص فی. نسبت داده است وحید بهبهانی رحمت الله علیه به اخباری ها چهار مذهب را در مانحن فی، در شبهات حکمیه تحریمیه که فقدان نص می باشد. از توقف، اینو بدل تفصیل می گیریم از مذاهبه اربعتن، وال احتیاط وال حرمت الظاهریت وال حرمت الواقعیت. خب قبلا در مورد توقف بحث کردیم که مرحوم شیخ گفتن معنای توقف چیه، که عبارت محقق قمی رو جواب داده بودن که توقف، منظور توقف از حکم ظاهری و حکم واقعی نیست، توقف از مقام افتا نیست، توقف در مقام عمل به معنای سکون. احتیاط هم که واضحه، یعنی باید به گونه ای عمل بشه که واقع چی بشه؟ محرز بشه. حرمت ظاهریه یعنی چون دسترسی به حکم واقعی نداریم، خداوند متعال حکم را علی الظاهر حرام قرار داده است، اما شاید واقع حرام باشه، شاید واقع حرام. حرمت واقعی معناش اینه که محتمل و تحریم شبهه واقعا حرامه، همونجور خمر حرامه، خودش میشه موضوع مستقل جدید. حرمت واقعی است یعنی حکم واقعا اندالله در مورد شبهات، شبهات تحریمی چه؟ حرام است. حالا استعمال دخانیات یه موضوع میشه، استعمال دخانیات مشکوک یه موضوع دیگه میشه. استعمال دخانیات میخواد حلال باشه، میخواد حلال نباشه. الان که شما شک داری میشه استعمال دخانیات مشکوک، یه موضوع مستقل و جدید. خداوند متعال میگه این حکمش چیه؟ حرمت. این توضیح اجمالی در مورد این چهار تا نظریه است. خب مرحوم شیخ میگن که احتمال داره که این چهار تا مذهبی که وحید بهبهانی و اخباری ها اسناد میده، اینها چهار مذهب مستقل و در عرض هم دیگه نباشن، اختلافشون اختلاف لفظی باشه، به تعبیر دیگه اختلاف در تعبیر بخواد باشه. میگه خب چرا اینجوری؟ میگه هر کدامشون به یه زاویه از ادله نگاه کردن. اگه قبلا یادتون باشه اخبار رو که میخوندیم بعضی از اخبار تعبیر به چی داشت؟ احتیاط داشت. بعضی از اخبار تعبیر به چی داشت؟ توقف داشت. میگه احتمال داره که کسانی که مثلا بعض اخبار تسلیس حرمت ظاهریه رو میگفتن. چرا؟ میگفتن احراز واقع. میگه به گونه عمل کن که دوچار حلاکت من حیث و لایعلمو نشه. باز بعضی از اخبارم اومده بود که محتمل و تحریم رو در عرض حرمت واقعیه قرار داده بود. خب هر کسی به یه زاویه نگاه کرد. اونی که به اخباری که تعابیر مثل احتیاط داشت گفت قول در شبهات تحریمیه احتیاطه. اون یکی گفت توقفه. اون یکی گفت حرمت ظاهریه. اون یکی گفت حرمت واقعیه. اما همشون در مجموع یه چیز رو اراده میکنن. و اینه که اجتناب و ترک محتمل و تحریم بر شما چیه؟ واجب است. به تعبیر دیگه این تعابیر بار معنوی و موضوعی براشون بار نمیشه. اونی که میگه حرمت واقعیه منظورش این نیست که برای امر مشکوک به عنوان موضوع جدید حکم مستقلی ثابت میشه. الان توضیح دادم استعمال دخانیات در واقع میشه یه موضوع، استعمال دخانیات مشکوک میشه یه موضوع دیگه. کسی که میگه حرمت واقعی اینو نمیخواد بگه که بگه که اگرچه استعمال دخانیات حکمش را نمیدانیم اما در شریعت استعمال دخانیات مشکوک حکمی است که مستقلن مورد جعل شارع قرار. نه، اون که میگه حرمت واقعیه معناش اینه که یعنی در واقع شما باید اینو ترک کنی. اونی که میگه حرمت ظاهری هم میگه یعنی علی ظاهر شما باید اینو چیکار کنی؟ ترک کنی. اونم که میگه توقف یعنی شما باید ترک کنی. اونم که میگه احتیاط معناش همه اینها بازگشت به یه قول میکنه. همه میشه لزوم اجتناب از محتمل و تحریم. ما 4 تا قول نداریم که در نتیجه با قول اصولیون بشه 5 تا قول و در نتیجه مطلب در ما نحن فی دوچارشی بشه شدت نزاع بشه و تضعیف قول براءت بشه. خب این اولین برداشتی که مرحوم شیخ میگن و مرحوم شیخ هم در صدد همینه که اینو اثبات کنه در واقع. فیحتمل و احتمال داده میشود رجوعها، رجوع اون مذاهب اربعه الا معنا واحدن. بالای معنا واحدن می‌نویسید یعنی این گونه نمی‌باشد که هر کدام از این تعابیر بار معنوی خاص داشته و لحاظ موضوعیت در آنها شده باشد. مثلا این گونه نیست که مراد گوینده حرمت واقعیه این باشد که برای امر مشکوک حکم حرمت به صورت موضوع مستقل و جداگانه ای جعل شده باشد، ولو اینکه مشکوکن فیه در واقع حرام نباشد. مشکوکن فیه در مثال ما چی میشد؟ استعمال دخانیات. ما نمیدونیم حکم استعمال دخانیات چیه، درسته؟ قائل به حرمت واقعیه اگه منظورش حرمت واقعیه باشه، خود لفظ حرمت واقعیه موضوعیت داشته باشه، بار معنوی داشته باشه، یکی از معانیش اینه که یعنی امر مشکوک به عنوان موضوع مستقل میشه استعمال دخانیات مشکوک مورد جعل مستقل شارع قرار گرفته از حکم جداگانه ای چه برخورده. بلکه اینگونه نمی باشد، بلکه مراد این گوینده نیز این است که در موارد محتمل التحریم باید در واقع اجتناب نمود تا اگر حرامی در واقع وجود داشت میگوید آدمی را گرفتار نسازد. بعد مرحوم شیخ انشاءالله تایی صفحه بعد همین رو تایید میکنه، مثلا در به حرمت واقعی همین معنا رو تایید میکنه. منظور از حرمت واقعی چی میشه؟ یعنی که شاید در واقع حرام باشه و تو رو گرفتارت کنه، پس تو جوری عمل کن که واقع چی بشه؟ هر جوری هست رعایت میشه. خب این همون اجتنابه دیگه، همون احتیاطه دیگه، همون توقف چیز جدیدی نیست. پس همه اینا به یه معنای واحد برمیگرده. معنای واحد همون نظریه مشهوره، یعنی قول به احتیاط، یعنی لزوم چی؟ اجتناب. فیحتمل و رجوع اون مذاهب اربعه الی معنا واحدن و کون و اختلافها، اختلاف اون مذاهب اربعه فی تعبیر. خب یه نفر میگه که همه اینا یه معنای واحدی رو قصد کرده بودن، پس چرا تعابیرشون اینقدر با هم دیگه فرق داره؟ یکی میگه حرمت واقعیه، یکی میگه حرمت چی؟ ظاهریه. میگه لعجل اختلاف ما رکنو الیه، ما رکنو یعنی ما رجعو الیه، چیزی که رجوع کردن. داشتیم در روایت موثقه عمر بن حنظله ولا ترکنو، یعنی ولا ترجعو، رجوع نکنید. و کان و اختلافها، و اینکه اختلاف اون مذاهب اربعه فی تعبیر لعجل اختلاف ما رکنو الیه، یعنی ما رجعو الیه، یعنی چیزی که بهش استدلال کردن. من ادلت القول به وجوب اجتناب شبهت، این به وجوب اجتناب شبهت میشه همون معنای واحد. همه اینا یه حرف میزنن، لازم است اجتناب از شبهت. شما رجوع کردی و ادله‌ای که تعابیر احتیاط 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 داشت، شما در تعبیر گفتی احتیاط. من رجوع کردم به ادله‌ای که هر میگو الوقوف عند الشبهات، قفو عند الشبهات، گفتم توقف. فبعضهم، بعضی از اخباری ها رکن رجوع نمودن الى اخبار توقف، اتخان اخا وقتی خواستن بگن قول گفتن توقف، و آخرو عطف بعضهم الى اخبار الاحتیاط، و ثالثون الى عوامر ترک شبهات مقدمتن لتجنب المحرمات. گفتم بعد تعابیر قبلا چی بود؟ میگفت که دورور شبه نرید تا از جایی که نمیدونید دچار هلاکت نشید. آدم وقتی میگه میگه آها خودش وضوعیت نداره، طریقیت داره، برای که من گرفتار حرام واقعی نشم، حکم ظاهری دیگه، یعنی چون واقع رو نمیدونی. الا عوامر ترک شبهات مقدمتن لتجنب چی؟ محرمات. ولی مقدمتن علامت بزن میسید. لذا حکم به اجتناب حکم ظاهری بوده، یعنی موضوعیت نداشته و تنها راه رسیدن به واقع و رعایت واقع به حساب می آید. الان شما به چهار طرف نماز می خونی، یعنی به شما میگه خب شما به چهار طرف نماز می خونی که یه موقع نمازت پشت به قبله نباشه، رو به قبله حتما باشه. این طرف یعنی چه احتیاط دیگه؟ این حکم ظاهری دیگه، خودش موضوعیت نداره. که حدیث تسلیسه و رابع اون یه عده دیگه‌ای الا عوامر ترک شبهات من حیث و انها چی؟ مشتبهات. شبهات انها میخوره به شبهات. تعابیر اینجوری بود، شبهه رو ترک کن،
رضایت الهی در شبهه هست. داشتیم دیگه، هر کسی قرقگاهی داره، قرقگاه الهی شبهات الهی است، محرمات و واجبات و شبهات. های تعابیر کنه و خود شبهه موضوعیت داره. در نتیجه حکمی که ثابت میشه، اونا میگفتن که این حرمت واقعیت بسر ظاهر ها، یعنی میگفتن کنه و خود شبهه موضوعیت داره. و راب اون الى عوامر ترک المشتبهات من حیث و سنت الله مشتبهات فا انها ذل موضوعه، یعنی مشتبهات فی نفسهی حکمهو، حکم اون موضوع الواقعیو صفت برای حکمه الحرمتو، الحرمتو خبر برای انه، انها ذل موضوع فی نفسهی باشید خبر برای حکمهو، جمله حکمهو الحرمتو رو هم دیگه میشه خبر برای انه. همانا این موضوع در واقع حکم واقعیش حرمت می باشد. یعنی خود موضوع چی داره؟ موضوعیت داشتن اینجا. این تمام شد. مرحوم شیخ میگن که تا اینجا که مرحوم شیخ گفتن احتمالا به یه معنای واحد برمیگرده. درسته؟ یعنی اینها همه یه چیز مد نظرشون بود. اجتناب بر مکلف لازم است. اونی که میگه حرمت واقعیه نظرش همین بوده، اونی که میگه حرمت ظاهری هم نظرش همین بوده، اونی که میگه احتیاط هم همین اراده کرد، اونی که میگه توقف هم همین رو. از اینجا میگه ولی این تعابیر در واقع انصاف به خرج بدین مفهومشون با هم فرق داره. مثلا توقف میگه به حسب مستاق اعم از احتیاطه، توقف به حسب مستاق اعم از احتیاطه. مثلا در خیلی از موارد توقف شامل میشه، مثلا در اموال مشتبه، اموالی که مشتبه هست، شما یه دونه چتر داشتی گذاشتی گوشه دیوار رفتی اومدی، خب یه نفر میگه آقا چتر من دست ندارم، میگه آقا چتر منه دیگه، میگه نه چتر منه، میگه آقا یه چتر بود اینجا من گذاشتی، چتر دیگه نبود اینجا که، همه چی شبیه چتر شما. یا گفتم قبلا تو اصول فقه مثلا انگشتر شما دست افتاد برداشتی، فلان میگه انگشتر مال منه، میگه من انگشتر من عین همین بود، هیچ نگاه میکنی میگه حالا شاید هم بالاخره این میشه مشتبه در اموال که توقف شامل اینم میشه. گفت در نفوس موارد دیگه، میگه اگه بخوایم نسبتشون رو بسنجیم در چنین مواردی تعبیر توقف اینا رو هم شامل میشه. پس توقف مصادیقش اعمتر از چه؟ احتیاطه. چون در این جایی که انگشتر خودته یقین داری مشکل نداری، اگرچه مشتبه هست اما شما که مشکلی نداشتی که، نمیگن احتیاط کن که، اون باید دلیل بیاره، اون باید ثابت کنه. ول ازهرو، برای ول ازهرو علامت بزنید، بنویسید
احتیاط توقف در فران هست در
نه یا همه عمل شد دیگه فعلا. توقف خود همین گفتیم دیگه، گفتیم توقف همون که در گذشته کنیم، توقف از حکم واقعی و ظاهری نیست، توقف همین سکونه. احتیاط میشه اجتناب، نه فعلا با فتوا کار نداریم. حالا اون طرف شو اگر بگیم هم ما بلا مستار خارجی رو کار بگیم، بلا اوهرو علامت بزنیسید، یعنی از هر این است که این تعابیر و اقوال مذکور به معنای واحدی بازگشت نمی نمایند. بلکه هر یک از آنها برخوردار از معنای مستقلی بوده و قابلیت جمع شدن در ذیل یک معنای واحد را ندارم. چون وقتی مثلا مستاقش اهم بشه شاید در بعضی از مصادیق جمع بشن با هم دیگه، اما در همه مصادیق مثلا با هم جمع نمیشن. اما فعلا بود همه رو توضیح میده خودش. والابحر ان التوقف اعم به حسب المورد، بلاش بنویسیم مستاق فرد خارجی، توقف به حسب مستاق و افراد خارجی که شامل میشه شمولش بیشتر از احتیاطه، لشمولهی به خاطر شامل شدن اون توقف الاحکام المشتبه فی الاموال والاعراض والنفوس مما یجب فیها الصلح اول قرعتو، میم القرعتو لکل امر مشکل. اصلا قرعه رو برای کجا به کار میبرم؟ جایی که احتیاط ممکن نیست. توقف شامل جا میشه، میتونیم بگیم توقف کن، اما نمیتونیم بگیم احتیاط کن، که اصلا احتیاط امکان نداره که، چون احتیاط در جهت احراز واقعه دیگه. من چجوری احتیاط کنم اینجا؟ الان در همینجا چجوری احتیاط کنم؟ انگشتر من افتاده زمین، مال مشتبه شده. خب احتیاط اینه که اون با من بده برم. خوشش کنم اونم احتیاط که من رو میتونم ازمش دور دیگه. نه دیگه توقف میتونیم بکنیم، خب بگیم کاری نکنیم، شما هم کاری نمی کنیم، من هم کاری نمی کنم، بعد میریم قرعه، بعد میریم مصالحه. پله بعدش اصلا احتیاط احتیاطش تصور نداره. احتیاط باید احراز واقع کنی، با توقف میخوای احراز واقع کنی؟ با تمام شده. پس مواردی که احتیاط ممکن نیست اما توقف چه؟ ممکنه. دیگه اینو بگیم ولی لشمولهی علامت بزنه بنویسید. به تعبیری شامل مواردی که احتیاط ممکن نمی باشد نیز می شود. هر جا احتیاط ممکن بود توقف هم میشه، اما بعضی جا احتیاط ممکن نیست اما توقف چه؟ پس توقف به حسب مستاق خارجی چه؟ اعم است. خب حالا کسی که تعبیر به توقف کرده همه اینا رو شامل میشه، معناش چی میشه؟ هر واقعی که خالی از حکم باشه، نص عام و نص خاص نباشه، توقف. فمن عبر بهی به توقف. آره دیم هر مشتبهی، آره هر مشتبهی. نکن. بعضی مواردی که اصلا توقف ممکن نیست اما توقف میشه. پس توقف به حسب مصداق اعم میشه، رابطش میشه عام و خاص چی؟ مطلق. بخواییم قضیهشو بسازیم میتونیم بگیم که در هر موردی که احتیاط ممکن است توقف هم ممکن است، اما برعکسش نیست دیگه. بعضی موارد که توقف میشه احتیاط هم میشه، اما بعضی موارد که توقف میشه احتیاط نمیشه. فمن عبر بهی، بهی میخوره به توقف، اراده وجوب توقف، اراده کرده است این شخص وجوب توقف را، فی جمیع الوقایع الخالیت عن النص العام و الخاصه. بله جمیع بنویسید، خواه احتیاط و احراز واقع ممکن باشد و خواه احتیاط و احراز واقع ممکن نباشد. حالا آقای کاظمی در دوران امر بین محظوره میشه احتیاط کرد، توقف چیه؟ میشه دیگه. اما احتیاط بخوایم بکنیم در جهت احراز واقع، توقف کاری نمی کنه دیگه. فعلا هیچ کار نمی کنه، هیچ کار نمی کنه. میدونیم ترک نتیجه شه، اما من کاری نکردم، توقف کردم، فعلا توقف میکنم، بعدا مثلا تأخیر انتخاب میکنم، هیچ کاری نمیکنم دیگه، در صدد کاری هم بر نمیام. به تعبیر دیگه جلوتر هم الان میخونید ما در چنین مواردی در صدد این نبودیم که بگیم ترک بر تو جایز است. همونجوری نمیگه فعل بر تو جایز است. هیچ. در چنین جا توقف میکنیم فرج قبلا داشتیم دیگه تأخیر میاندازیم. که یا مثلا نهایتا میگیم در فرض استرارش اینجوری میشه. اما احتیاط که بخواد بشه باید مطلب به گونه‌ای باشه که احراز واقع. الان شما چهار طرف میتونید نماز بخونید درسته؟ خب الان شما یه ثوب داری، یه لباس داری. و این لباست مشتبهه، یعنی به نجاسته. هیچ ساتر دیگه هم نداری. خب درجه احتیاط معنا داره؟ با یه لباس احتیاط معنا داره اینجا؟ اما دو تا لباس باشه مشتبه باشه احتیاط معنا داره دیگه. میگم در هر دو نماز بخونه احتیاط ممکن است در جهت احراز چی؟ واقع. اما در این جایی که دو تا لباس هم داری میتونی بگی توقف. درسته؟ در جایی که یه لباس هم داری میتونی بگی چی؟ توقف.
اونجایی
که دو تا لباس دارم یعنی چی توقف برم؟ هیچ کار نکنم فعلا. تا ساتر دیگه پیدا کنم. یا تا مثل بحث اینجا تا قرعه بکشیم، تا صلح کنیم. تو بحث ما میشه تا لباس دیگه پیدا کنم، تا ساتر پیدا کنم. میشه توقف دیگه. توقف در عمله. اما در جایی که شما دو تا لباس داری معنی نداره به طرف حکم به توقف کنی مثلا که. میشه توقف کردا. اما در اینجا میگه خب نماز تو بخون. اما در دو لباس بخون. حتی اگر انتظار داری که لباس جدیدی هم پیدا باشه.
توقف شده احتیاط.
شده احتیاط دیگه. میشه توقفم کرد. یعنی که میتونه طرف به تأخیر بندازه تا لباس جدیدی پیدا باشه. این احتیاط نیست در جهت احراز واقع. احتیاط به اینه که اطراف رو در نظر بگیرم. بله احتیاط لغوی میشه. اما وقتی شما با دوتا هم میخوندی همون میشد. شما دوتا لباس هم که نماز میخوندی همون میشد. احراز واقع میشد. با لباس سوم که نماز میخوندی نمیگن احراز واقع کردن که. احراز واقع که نمیگن که. چرا؟ چون میگه موارد از شبهه چی شده؟ خارج شد دیگه. اگه نمیگن احراز واقع کردم که. اگر که اینکه تأخیر انداختم که لباس دیگه بشه خیالم دیگه راحت تره. عرفان میگیم. خب میشه عوض میشه دیگه.
موضوع عوض شده نمیتونیم بگیم توقف اهم از احتیاطه.
شما تو دقت نمیتونی. اصلا بحث یه مرده گم میکن که این که تو این مثال بود که ولی تو مثال یه دونه ای گفتیم اهم نه. نه دو تا لباس که. جایی که یک دانه لباس نجس دارم آیا می توانم حکم به احتیاط کنم یا نه؟
بله.
چجوری؟
احتیاط لغوی ببخش.
احتیاط نمیتونم. اما همینجا توقف میتونم بکنم. تمام. پس مواردی وجود داره که احتیاط ممکن نیست. اما توقف چیه؟ ممکن است. پس توقف عام است به حسب موارد، مصادیق، افراد خارجی از احتیاط هم. و فعلا اینو کار داریم. خب اما باز احتیاط از جهت دیگه ول احتیاطا عطف به توقف است ان الاحتیاطا. خب میگه احتیاط دقت کنید میگه احتیاط دائرش از موارد محتمل تحریم فراتره. در شبهات وجوبیه میشه گفت احتیاطی نمیشه گفت اما در شبهات وجوبی میشه گفت توقف. پس دائره احتیاط رو در جهت دیگه اهمتره فراتر از محتملاته. در شبهات موضوعیه میشه گفت توقف دیگه فشکل احتیاط هم میشه گفت اما در وجوبیه چی؟ نمیشه گفت ولی احتیاطه میخواد فعلا معلوم شه نکنه فعلا معلوم شه میخواد بگه این الفاظ بار معنوی دیگه ای داره. توقف مصادیقش اهمتر از احتیاط، احتیاط از جهتی اهمتره. میخواد ما رو فعلا به این مسیر سوق بده که قائلین به این اقوال اربعه هر کدام قول مستقلی رو اراده کرد. کسی که میگه توقف گردونه بحثش وسیع‌تر است از جهتی، کسی که میگه احتیاط گردونه بحثش وسیع‌تر است از جهتی. ولی احتیاطا اعم من موارد احتمال تحریم. بالای اعمو بنویسید مثلا شامل شبهات وجوبیه هم می شود. لذا میبینیم علما بل اتفاق در موارد شک که در مکلفون به در موارد شک که در مکلفون به قائل به وجوب احتیاط شده اند. آی کاظمی من نمیدونم، من میدونم یه نماز روز جمعه به گردنم هست 100%، شک دارم مکلفم به من اون یه نماز چیه، جمعه یا ظهره؟ همه میگن اگه بازگشت به شک در مکلفم به بکنه احتیاط چیه؟ واجبه در جهت احراز چیه؟ فمن عبره بهی، بهی بخوره به احتیاط، هر کسی که تعبیر به احتیاط کرد اراده اون من الاعم من محتمل تحریم، اراده کرد معنای وسیع‌تر از محتمل تحریم و محتمل الوجوب، هر دوتا رو شامل میشه، احتیاط هم در شبهات حکمیه تحریمیه هست هم در شبهات حکمیه وجوبیه، مثل وجوب صورته بالا چون اقل اکثر ارتباطی، مثال میزنه برای شبهه وجوبیه البته موارد اقل اکثر ارتباطی بعدن چه تقسیم میکنه، او وجوب الجزائه، جزا یعنی کفاره، قبلا داشتیم دیگه المردده کفاره الجزاء المردده بین نصف صیده و کلی، قبلا داشتیم دیگه، اگه دو نفر یه شکار انجام بدن در حال احرام بحث بردیم بده بر هر کدام نصف صیده، یعنی مثلا اگه قراره یه گوسفند کفاره بدن گوسفند 500,000 تومانه 250 تومن باید آقای عرب‌پور بده 250,000 تومن من بدن، یا نه هر کدامشون باید مستقلن یه کفاره چی بدن؟ جداگونه بدن، البته غالبا به کفاره جداگونه، غالبا کفاره جداگونه هستن، چرا؟ چون ایشون هم صیاد به حساب میاد منم صیاد به حساب، علاوه بر این که اگر هم نتونیم حکم اثبات کنیم احتیاط میکنیم، احتیاط به چیه؟ اکل مستقل هم میخواد بشه، این بین نصف سید و کلهی میشه چی؟ اقل اکثر چی؟ استقلالی، اون یکی اقل اکثر ارتباطی، اما هر دو شبهه چی شدن؟ وجوبیه شدن. سوره دیگه قرائت توحید قبلا این مثال چون مثال رایجه در اصوله، در اصول فقم بود دیگه، همیشه میگفتن نماز 10 جزئیه یا 11 جزئیه، همیشه مثال به سوره میزدن لذا چون رایج و مرسوم بود. خب این در مورد فعلا تفاوت بین لفظ احتیاط با لفظ توقف، توقف در بعضی از موارد و مصادیق اهم شد به حسب مصداق، چرا؟ به خاطر اینکه در جایی که توقف امکان نداره چه احتیاط امکان نداره اما توقف امکان داره، در بعضی از موارد هم احتیاط از جهتی اهم شد چون احتیاط هم شامل شبهات وجوبیه میشه هم شامل شبهات چی میشه؟ تحریمیه میشه، پس اهم از محتمل و تحریم شد، به خلاف توقف که فقط در محتمل و تحریم مطرح میشه. نه توقف نیست که، چون توقف به ترکه، در شبهات وجوبیه اگر کاری بخوام انجام بدیم بعد چیه؟ فعله، ترکه نیست که، اصلا معنا نداره. تا حالا یه مقداری مرحوم شیخ بین توقف و احتیاط چکار کرد؟ یه مقداری هر کدامو بالاخره از همدیگه متمایزش کرد، از اینجا میخواد حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه را هم دیگه متمایز کنه، میخواد بگه اونی که حرمت ظاهریه گفته شاید مرادش این معنا باشه، اونی که حرمت واقعی گفت شاید مرادش این، میخواد بین این دوتا برجستگی ایجاد کنه. خانقا الان فعلا مرحوم شه این مسیر رو در پیش گرفته، میخواد بگه این 4 تا قول به نظر ما 4 تا قول مستقل هستن و رجوع به معنای واحد نمیکنه، قبلش که احتمال داره بگیم رجوع به معنای واحد میکنه. خارج از موضوع هست اما خلاصه احتیاط شاملش میشه دیگه، تعبیر به احتیاط کار داریم مفهوم ما، قائل و کار نداریم که، الان دارم همین توضیح میدم خلط نکنیم، دارم میگم فعلا مرحوم شیخ بین تعبیر به احتیاط و تعبیر به توقف تونست امتیازات ایجاد کنه. خب پس اگه وقتی تعابیر بار معنوی داره که یه تعبیر بار معنوی داره که تعبیر دیگه نداره، پس قائلین به اونها معنای واحدی رو اراده نکردن، خود اینو ما رو به نتیجه رسوند. تا حالا توقف و احتیاط یکم به همشون زد، الان میخواد دنبال حرمت واقعی و حرمت چیه؟ ظاهری است. وقتی شما بگید که حرمت ظاهری این نگاه درش خوابیده، حرمت واقعی این نگاه درش خوابیده و دو نگاه مستقل بشه، خانه اون قائلین هم یه نگاه بس نداشتن، دو نگاه مستقل داشتن، پس یه دو قوله مستقل. حالا این تهش به کجا میرسه؟ خب حالا میخواست تفاوت بین حرمت ظاهری و حرمت، دقت کنین، سه احتمال برای حرمت واقعی و حرمت ظاهری مرحوم شیخ ذکر میکنه. احتمال اول، احتمال اول رو من خلال مباحث توضیح دقت کنین، میگه اونی که میگه حرمت ظاهری، میدونی معناش چیه؟ چی اراده کرده؟ نگاهش چی بوده؟ تفکرش چی بوده؟ تفکرش این بوده که این شیئی که نمیدونیم حرامه یا حلاله، احتمال داره در واقع حرام باشه. احتمال هم در واقع چی باشه؟ حرام. دست ما از واقع چیه؟ خالیه. درسته؟ اما به حسب ظاهر حکمش چیه؟ حرمته. حکمش حرمته یعنی شما اجتناب کن، جانب حرمت رو بگیر، برو جلو. میشه احراز واقع، حرمت ظاهری. اما اونی که میگه حرمت واقعی، معناش اینه که میگه استعمال دخانیات یه موضوعی هست که ما نمیدونیم حلاله یا حرام، اما خلاصه الان مشکوک هست نیست. استعمال دخانیات میشه امران مشکوک، حکم در امور مشکوک حرمت است. الان شد واقعی یا ظاهری؟ واقعی شد دیگه، چون در صدد این نبودیم که واقعیت استعمال دخانیات را رعایت کنیم، از فردا دنبال این هستیم که این امر و دستور جدید را اطاعت کنیم. قبلا به خلال مباحث مروشه میگفت ظاهر بعضی از ادله اینه که هر امر مشکوکی لزوم اجتناب داره، به عنوان مشکوک، به عنوان چی؟ مشتبه. پس میگه اونی که حرمت ظاهری میگه قرارش رعایت واقعه، چون دستش از واقع خالیه دنبال حرمت ظاهری افتاده. اما اونی که اون که میگه حرمت ظاهری میگه درست خود استعمال دخانیات رو نمیدونم، اما از جهت استعمال داخلی تحت عموماتی وارد میشه که اون عمومات حکم میکنن به این که هر امر مشکوکی حرام است. از جهت دیگه درستش کردم، حلش کردم. الان شک میکنیم که این آقا که مالش به من فروخت تیو نفس داشته نداشت، شک میکنیم که آیا عقد بیعی که محقق شده است ناقل ملکیت هست یا ناقل ملکیت نیست. درسته؟ شک داریم دیگه. به تعبیر دیگه اینی که الان دست من رسیده آیا معاملش صحیح بودی یا صحیح نه، شک داریم. اما از این طرف میگیم که تصرف در مال غیر به اذن غیر جایز، بدون اذن غیر جایز نیست. خب میگیم الان این مال غیر بودنش ثابت کن. اما حرف اینه که مال غیر هست یا مال غیر نیست، شبهه داریم. اما میگیم خب درسته، هر شبهی لزوم اجتناب داره. درسته؟ مال غیر بودن یا مال غیر نبودنش معلوم نیست، اما شبهه بودنش که معلومه، که میشه موضوع مستقل جدید که حکمی مستقلا مورد جعل شارع قرار گرفت. این که توضیح دادم چون واسه دیر اومد توضیح دادم، بگم برای شما گفتم نوشتید اول کلاس، اول کلاس قشنگ حکم واقعی ظاهری دادم، تفکیک کردم نوشتید و اون این گفتم که حکم واقعی هست یعنی مورد لحاظ جداگانه و مستقل شارع قرار گرفته است، موضوع مستقلی دیده است، جعل مستقلی کرده است. این یه تعبیر. عمل حرمت الظاهریت و الواقعیت و فیحتمل الفرق بینهما، اما حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه احتمال داره فرق بینشون. به ان المعبر بالاولا، اونی که تعبیر اولی کرد یعنی چی؟ حرمت ظاهریه. قد لا هزل حرمته من حیث عروض اون حرمت لموضوع محکوم به حکم واقعی. رفتیم سر چی؟ سر استعمال دخانیات. اگه ما قائل به حرمتی، اینو مد نظر ما اینه که این موضوع و واقعیت خارجی شاید در واقع محکوم به حرمت باشد. فل حرمت و ظاهریتون به تعبیر دیگه در صدد احراز چی هستن؟ ها؟ واقع هستیم. اما ول معبر و به ثانیته، اما اونی که تعبیر دومی میکنه قد لاحظها اون حرمت را من حیث و عروض اون حرمت لمشتبه الحکم. موضوع چی داری کازمی؟ عوض شد. کل امر مشکوکن فهو حرامون و هو موضوع اون این مشتبه الحکم موضوعی است از موضوعات واقعیه، به تعبیر دیگه موضوع مستقلی است در عرض استعمال دخانیات. فالحرمتو چی؟ واقعیه. یا نه همون تعبیر قبلی، همون تعبیر قبلی خود دو مرتبه بگه بخواد حرمت ظاهریه رو چی؟ استاد حرمت ظاهریه، حرمت واقعیه رو توضیح بده. دقت کنید، میگه در جایی که محتمل و تحریم معناش چیه؟ یعنی احتمال دارد که حکم واقعی اون چی باشه؟ منع باشه. میشه در اینجا بگیم حکم واقعی ترخیصه؟ میشه گفت اگه کسی بگه حکم واقعی این شی حرام شد باشه، منع باشه، میشه بگیم که حکم واقعی اون ترخیصه. پس این حکم به براءت ظاهری میشه، اما ادله قائلین احتیاط و حرمت چیز میگن نه، میشه گفت منع واقعش میشه گفت، اشکال داره؟ الان من به شما بگم چون واقعیت خارجی این شی منع و حرمت است، به نظر ما در حال حاضر هم حکم واقعی اون منع هست، اشکال داره؟ رخصت به واقعی، رخصت واقعی که نمیشه نسبت به این شی بار بشه کرد. بله میدونم شما چی میگید، درستم میگید، خیلی خودمونو لحاظ نکرده باشم، ما امروز خوب به این موضوع عوض شد. حکم واقعی استعمال دخانیات در واقع حرام باشه، اما استعمال دخانیات مشکوک موضوع جدیدیست، موضوع مستقل نیست، میتونه حتی حکم واقعیش هم چی باشه؟ اباحه باشه. اینو میخواد بگی شما، این درسته؟ همون که عبارت ایشونو دارم میگن، توضیحی که میخواد بده، میخواد بگه که حرمت حرمت واقعی میتونه باشه، اما اباحه و ترخیص نمیتونه اباحه و ترخیص واقعی باشه. او به ملاحظه، همه ادامه هم احتمال اوله فعلا، او به ملاحظه انه اذا منع الشارع المكلفه من حيث انه جاهل بالحكم، یعنی امر مشکوک. میگه شارع از اون جهت که امر مشکوک تو جاهل به حکمی مطلب برات حرام بکنه، من الفعل منع الشارع من الفعل فلا يعقل اباحته، اباحه اون حکم له، اباحه اون فعل له برای اون مکلف واقعا، لأن معنى الاباحه الاذن و الترخيص، چه معنی اباحه اذن و ترخیصه؟ حالا اینکه واقعیت خارجی چی بود؟ من اشاره بود. خب پس احتمال اول این فتعمل اشاره به هم مطلب داره، اشاره به این داره که نه چه اشکالی داره که واقعیت خارجی حرام باشه اما شارع مقدس برای این موضوع جدید یعنی مشتبه الحکم اذن و ترخیص رو جعل بکنه به عنوان جعل مستقل بر موضوع مستقل. خب پس احتمال اول و فرق اول چی شد؟ احتمال اول و فرق اول این شد که کسی که میگه حرمت ظاهریه معنای کلامش این است که شاید واقع حرام باشه و چون تو واقع رو نمیدونی جانب حرام رو بگیر تا احراز چی بشه؟ واقع بشه. اما کسی که میگه حرام واقعی معناش اینه که اگرچه واقع استعمال دخانیات رو مثلا نمیدونی اما استعمال دخانیات از جمله موارد چیه؟ مشکوکل حکمه و حکم در مشکوکل حکم حرمت است. میشه حرمت چی؟ واقعیه. این یه تفاوت. باز جلسه فردا دو تا تفاوت دیگه ذکر میکنه. بعدن مرحوم شیخ تفاوت رو کنه، بعدن مرحوم شیخ تفاوت سومی رو ترجیح میده. من اول جلسه امروز گفتم شما نبودید، اینا بگیرید بنویسید. غرض مرحوم شیخ از این تنبیه چهارم اینه که اصل براءت رو تقویت کنه. تقویتش به اینه که این مذهب‌های چهارگانه رو ردش کنه. بازگشت بکنیم یه قول. اونی که همه شدت داره حرمت واقعی ظاهریه. این دو تعبیر. اینو حلش بکنیم، احتیاط و توقف مفهوما مشکلی ندارن. احتیاط یعنی لزوم اجتناب، توقف یعنی لزوم اجتناب. حالا مصادیق یکی بیشتر، مصادیق کم، نمیشه اینم درستش کرد. نتیجه میشه یک قول. معلومه این مسیر رو در پیش میگیره، سه تا احتمال ذکر میکنه برای حکم حرمت واقعیه و ظاهریه. لذا احتمال سوم که در حقیقت یه معنا رو اراده میکنن، بازگشت میکنن به معنای واحد و تقویت میکنه. نتیجهش میگه حرمت واقعی و حرمت ظاهری دو چیز نیسته. چیه؟ یه چیزه. احتیاج به توقف زیاد معونه نداره، پس در مجموع میشه همون لزوم چی؟ اشتباه. حالا جلسه فردا باز توضیح میدم، اول جلسه دیگه. والحمدلله رب العالمین.